بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثمون رسید به شخصیت یک جامعه، در واقع روح الاجتماع، به قول مرحوم مطهری همون فرهنگ. در باره نظریه شخصیت جامعه سه تا نظر داده، یکی افراطی، تفریطی و معتدل. افراطی ها نظریه مارکسیستی بهشون میگن که پایه و مبنای این تفکر هگل فیلسوف آلمانیه که این تفکر ایجاد کرد. برای جامعه شخصیت و جبر قائله و زیربنای جبر اجتماعی رو جبر اقتصادی میدونه. نظریه دوم نظریه تفریطیه که نظریه اگزیستانسیالیسمه که هستیگرایی و باور به اصالت وجود بهش میگه. زیربنای این اندیشه هم اندیشه سارتره، اینم فیلسوف فرانسوی. خب این دوتا اختیار مطلق و قائله، معتقدن که خدا، حتی خدا هم نمیتونه اختیار انسان رو محدود کنه. یعنی این نظریه بر اجتماع اصالت قائل نیست و اونو بی اثر میدونه و میگه انسان نسبت به اجتماع اثر پذیر نیستن. کی میگه؟ نظریه تفریطی. افراطیان که نظریه مارکسیستیه میگن هرچی از اجتماعه و اجتماع تأثیر داره، فرد تأثیر نداره. برخلاف تفریطی ها که قائلن که هرچه هست فرده، اجتماع تأثیر نداره. اما نظریه معتدل نظریه قرآنه. نظر معتدل نظر قرآنه که میگن هم فرد اصالت داره هم اجتماع. شما رو اجتماع تأثیر دارید، اجتماع رو شما تأثیر داره. نه افراطی نه تفریطی بلکه معتدل. این نظریه که قرآن بهش پرداخته میفرماید افراد با هم اجتماع رو میسازن و اجتماع افراد را میسازن و اجتماع آثار انکارناپذیری دارد. تو جلسه قبل عرض کردیم که فرهنگ در واقع همون واژه روح الاجتماع علامه طباطبایی از قول علامه مطهری. وقتی افراد با هم جمع میشن و یک جامعه رو رقم میزنن، در نهایت یک فرهنگی رو تولید میکنن که در طول زمان این فرهنگ به اونا تأثیر میذاره. در نتیجه برآیند افکار یک مجموعه فرهنگ اون جمع رو ایجاد میکنه و این فرهنگ بر روی افرادی که وارد این مجموعه میشن خواه ناخواه اثر گذار. ما داریم درباره شخصیت جامعه صحبت میکنیم، به قول علامه طباطبایی روح الاجتماع، که اون 51 نفر که قبلا اشاره کردیم در واقع اون روح الاجتماع، به قول شهید مطهری فرهنگه که خیلی مهمه. بعد اصطلاحاتی هم که اینجا مطرحه، بحث دوگانگی فرهنگی که مطرح میکنن، بحث دوگانگی تربیتی که مطرح میکنن، از همین شخصیت جامعه شکل میگیره. مثلا دو محیط متفاوت یعنی دو روح الاجتماع متفاوت داره، دو فرهنگ متفاوت داره. افراد با حضور در این محیطایی که روح الاجتماع متفاوتی داره، لکن تضاد شخصیتی توشون ایجاد میشه. چرا؟ چون تو هر محیط تاثیرپذیر بودن که معمولا به نفاق میانجام. خب اگه بخوام به دین خودم بزنم، ربطش بدم، در واقع جنگ روح الاجتماع هاست. دشمنم میخواد دنیا رو مدیریت کنه، این صهیونیستا که میخوان دنیا رو مدیریت کنن، دنبال روح الاجتماع اون جامعه است، دنبال فرهنگ اون جامعه است، از این نقطه وارد میشه. و باید بدونیم که یه جامعه، یک تشکیلات مؤمنانه درگیر فرهنگاست، درگیر روح الاجتماع است. خب این آیه الکرسی که آیه آخر شما میخونیم، درگیری دو تا روح الاجتماع است تو عالم. یه روح الاجتماع حاکم بر جامعه مؤمنانه است که ولایت خداست، یکی هم اولیاء و همو طاغوت، روح الاجتماع طاغوت که شیطان، که درگیری این دو روح الاجتماع همیشه با هم هست. نفاق کی پدید میاد؟ کمکی از روح الاجتماع طاغوت رو داشته باشه، کمکی هم از روح الاجتماع ولایت خدا رو داشته باشه، نفاق اینجا پدید میاد. جالبه، تنها در زمان عصر امام زمان علیه السلام هست که نفاق معنا پیدا نمیکنه. چرا؟ چون روح الاجتماع ولایت خدا غلبه کرده بر روح الاجتماع طاغوت. کسی بخواد بین این دوتا رابره، رسوا میشه، نمیتونه زیرابی بده. مثلا تو مملکت خودمون هم هست دیگه، تو مملکت خودم دوتا روح الاجتماع حاکمه. همین بحث یک عده لیبرال مسلکن، تو بحث اشرافیگری قدم میزنن، اونا یه ارزش میدونن، پنکه خصوصی باشون همراهه، گرمشون شد اون پنکه خصوصی و شخصی بهش بزنه یه موقع آقا عرق نکنه. یه طیفی از مردم هستن که ساده زیستن و وقتی یه سیاست مداری، اصلا غیر سیاست مداری، بخواد دو طرف راضی نگه داره چیکار میکنه؟ به سمت نفاق میره، مثل بنی سعد اگه بخوام قدیم مثال بزنیم. پایین شهر میومد با مردم وای میستاد نماز میخون، مثلا من ساده زیستم با مردمم. بالا شهر میرفت عکس آمریکا رو نشون میداد، عکس آمریکایی‌ها رو منتشر میکرد، یعنی با آمریکایی‌ها عکس انداخته. الانم که بنی صدرا هستن دیگه اینا، متاسفانه. آره خب، این روح الاجتماع کف به تعبیر قرآن یک سیستم سکولار دارن که روح الاجتماع کف بر اون جامعه غلبه کرده. لذا در سوره زخرف آیه 33 صفحه 491 میفرماد ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اینا بعد ادامهش، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارجا علیها یظهرون. میگه ای من میخواستم انقدر به اینا، به کفار یعنی، مال و منال میدادم، دنیا رو بهشون میدادم که سقف خونه هاشون از طلا باشه، از نقره باشه، فضه. بعد میگه چرا این کارو نکردم؟ این خیلی زیباست، از لطایف قرآنه. به این دلیل این کارو نکردم، سقف خونهای کفار رو از نقره نزدم. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر این کارو میکردم مردم یک امت واحده میشدن، آن هم یک امت واحده کفر. اما من این کارو نکردم به دلیل ولولا ان یکون الناس امتا واحده. بعد شما میگی آقا خب تو قبر که همشون یه امت واحدن، اینا که نفاق ندارن، اینا یه دستن. اما قرآن در سوره 8 آیه 14 میفرماید نخیر، اینا ظاهرا با هم وحدت دارن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، آیه 14 سوره 8. میگه شما اونا رو جمع متفق میدونی، در صورتی که اونا دلهاشون سخت با هم متفرقه. یه ظاهر دارن که به نظر میرسه اونا با همن، ولی قلباشون از هم خیلی دوره، خیلی دوره. اینکه بعضی موقع تو سر ماها میزنن، میان آقا اونا یه دستن، با هم وحدت دارن، تو کفرشون هم ثابت قدمن، اینطوریا نیست. چرا؟ چون قرآن میفهم ظاهرشونه، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، قلباشون اصلا دوره، متفرقن. و هنر اینه که اختلافهای ظاهری را با اون حقیقت باطنی برطرف کنه آدم و یک امت واحده جدید تشکیل بده بر محور عبودیت، مثل همین بحث اربعین، بحث دفاع مقدس ما. اینا شما عیسی رو به معنای واقعی میبینی، اینا اثرگذاره. اربعین یا همین راهیان نور، دفاع مقدس ما اثرگذار، اینا انسانسازه، احساساتو به جوش میارن که شخصیت آدم ساخته بشه. واقعا قلبا با هم نزدیکه. تو اربعین مفهوم به نام ایثار، احساس ایثار مشخص. چرا حضرت آقا میفرماد ذکر و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست؟ چون داری روح الاجتماعش اون دوران و دوران دفاع مقدس که شهادت و جهاد بود و از این مفهوم‌های عظیم انسانی بود داری زنده نگه می‌داری، راهشون رو داری با ذکرشون، ذکر شهدا نگه. رضا تا وقتی که اون روح الاجتماع جهاد شهادت باشه انسان ساخته میشه، اون انسان ساز جهاد. خب دیدی دیگه، بعضیا نه نماز می‌خوندن، نه اهل روزه و زکات بودن، بلند شدن رفتن، به قول فرمایش امام راه 100 ساله رو یه شب رفت. چرا؟ چون تو اون فضا یه روح الاجتماعی حاکم بود، یه فرهنگی حاکم بود که راه 100 ساله رو یه شب می‌رفت. اونم مقابله با استکبار ستیزیه. وقتی تقابل روح الاجتماع ولایت خدا با روح الاجتماع ولایت طاغوته. کجا آدم راه 100 ساله رو یه شب میره؟ وقتی مقابل طاغوت بیسته. وقتی میخواد غلبه ولایت خدا رو بر ولایت طاغوت بیاره. جهاد یعنی این. یعنی کنار زدن روح الاجتماع طاغوت. این خیلی ارزش داره که بی حساب کتاب میگه شهید وارد بهش میشه. اینجاست که آدم راه 100 ساله رو یه شبه میره. اینجاست که انسان سازه. اینجاست که یه سری حرفایی میزنی که تو عمرت نزدی. خیلی مهمه. خیلی مهمه این تقابل. که ما بعد از شهدای دفاع مقدسمون اینو تو شهدای مدافع حرم پیدا کردیم. که متاسفانه خیلی کمکاری داره میشه تو بحث شهدای مدافع حرم. ما میتونیم اون روح الاجتماع ولایت خدا رو، ولایت خداست، اینو تقویت کنیم، جامعه رو پیش ببریم که انم مثل این که شهدای مدافع حرم فراموش شده. آقا هم فرمود اینا دو تا اجر دارن، یکی این که شهید شدن، شهدای دفاع مقدس شهید شدن، اینا هجرت کردن، یه مملکت قریب به شهادت رسیدن، یه قربت خاصی هم داره که واقعا عجیبه. خب پس آقا این سوال ما جواب میدیم که چرا فقط جامعه ما نفاق داره، تو جامعه دیگه نفاق نیست. جوابش چیه؟ مثلا تو آمریکا، چون روح الاجتماع اونا کفره، کفر غلبه کرد، چون کفر غلبه کرده اون جامعه نفاق نداره. خب پس این یه موضوع خیلی مهم بود که مطرح کردم. روح الاجتماع، اینم بگم عرضم تمام، روح الاجتماع محصولی از تلفیقات، تعلیمات، احساسات، دغدغه ها و ارتکازات جامعه است. نمیان روح الاجتماع، اینا تو روح الاجتماع تاثیر داره. در نتیجه معنای واقعی کار فرهنگی هم مشخص میشه که آدم باید روح الاجتماع رو هدف بگیره. روح الاجتماع محصولی از این مفاهیمایی که عرض کردم، مثل تلفیقات و تعلیمات و احساسات و دغدغه ها و ارتکازات جامعه، با این معنا در واقع کار فرهنگی انقدر بروز پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی رسوخ مفهوم خاصی در عمق ذهن همه مردم. به خاطر این کسی میخواد کار فرهنگی کنه باید کجا رو نشونه بگیره؟ روح الاجتماع، اون جریانی که حاکمه. شما میبینید مثلا سیاسیون ما خیلی زرنگن، میان تو انتخابات ذهن مردم رو تغییر میدن، به یه سمت میگردن. بعد شما میبینید توی جامعه روح الاجتماع طوری حاکمی که هم که طاغوت میخواد. رضا ما تو مملکت رئیس جمهوری داریم که برای اینکه رأی بیاره دست به دامن طاغوت میشه، با رسانه‌ای که در دستشون دارن روح الاجتماع رو مدیریت میکنه. این ارزش رسانه. چرا دشمن این همه شبکه ماهواره‌ای داره، فضای مجازی فعاله؟ به خاطر اینکه بتونه روح الاجتماع رو مدیریت کنه. تقابل روح الاجتماع میشه جنگ نر که ما بهش میگیم فرهنگ. به فرض مثال شما مثلا یه دارو قرآن میزنی، فردی داری تدریس میکنی قرآن و احکام میگی، ولی سیاست‌گذاری اون قرارگاه یه هدفمندی 5 ساله میکنه که باید اینا تا 5 سال به این نقطه برسن. اون روح الاجتماع حاکم مهمه، اون اثرگذاره. حالا اینو قبلا گفتم، قرآن میفرماد و یقیمون الصلات، نماز به پا دارید، نمیگه و یصلون الصلات. مثال خوبیه برای این قسمت ها. نمیگه نماز بخونید، یه نماز سر کنید به پا دارید. خب اگر کل جامعه نماز بخونن 84 میلیون ما نمازخون بشن، اما روح الاجتماعش طاغوت باشه، اینا همه بنده طاغوتن ولی که دارن نماز میخونن. لذا قرآن میفهمد و یقیمون الصلات و اقام الصلات، نمازو به پا دارید. به پا داری یعنی بندگی خدا فقط انجام بشه، نه بندگی طاغوت. یعنی طوری نماز بخون که فقط به خدا سجده کنی. روح حاکم روح ولایت خدا باشه، روح الاجتماع روح ولایت خدا باشه. لذا شاید از این 84 میلیون 10 میلیون 20 میلیون نمازخون باشن، خب اما روح الاجتماعشون ولایت خداست. این ارزش داره. لذا ابو عبدالله برای اقامه صلات قیام کرد، نه آقا ابو عبدالله برای نماز قیام کرد. ابو عبدالله برای اقامه صلات، دشمن ابو عبدالله هم داشت نماز میخوند. دعوا سر نماز نبود، دعوا سر این بود که دشمن ابو عبدالله نماز میخوند، اما روح اجتماع نمازخونای دشمن ابو عبدالله تحت سلطه امپراتور روم بود که شامو داشت مدیریت میکرد، یزیدو داشت مدیریت میکرد. استاد یزید مسیحی بود، صلیب آویزون کرده. یزید گفت به به این چی انداخته میشه من آویزون کنم؟ دور گردنش صلیب بود. لذا ابو عبدالله برای اقامه صلات، یعنی اقامه بندگی، روح اجتماع کفر رو زد کنار. ابو عبدالله برای این خوندا روح الاجتماع ولایت خدا رو آورد. همیشه هم شفافه، همیشه هم روشنه راه ابو عبدالله. به خاطر آیت الله بهشت فرمود گریه بر ابو عبدالله از نماز شبم افضل تر. چرا؟ چون ابو عبدالله با خونی که داد روح الاجتماع خدا رو، ولایت خدا رو آورد، روح غلبه داد بر طاغوت، قوقا کرد ابو عبدالله. اینو بعد مبلغین ما بدونن، اونا که کار فرهنگی میکنن، مثلا همین بحث امر معروف نهی از منکر، اگر ما بیایم روح الاجتماع جامعه ما به سمت حجاب بره، دخترای ما تو جامعه حجاب رو انتخاب میکنن، اما سیاسیون نمیذارن. سیاسیون به خاطر اینکه جیبشون پر از پول بشه، قدرت رو دستشون داشته باشن، رأی جمع کنن، روح الاجتماع رو بر هرزگی و بدحجابی و بیحجابی میذارن. بعد ناخواسته این تأثیر میذاره رو دخترای ما، فرهنگ بدحجابی و بیحجابی باب میشه. لذا کسایی که کار فرهنگی میکنن بعد برن سراغ روح الاجتماع، بعد برن فرهنگ رو، بعد برن جریان سازی کنن، نه اینکه تو خیابون راه بره مثلا بگه آقا خواهرم حجابت رعایت کن بره. این حداقل کاره، ولی کی بعد ریشه بدحجابی و بیحجابی رو زن؟ اینکه روح الاجتماع در دست شما باشه. وقتی نماینده نشست تو مجلس قانونی تصویب کرد ضد حجاب، به شما بدو کار حجاب را بنداز، مثلا به چند نفر چادر بخرد بده، این خوبه، ولی روح الاجتماع یه جوریه که بد حجابی تولید میکنه. خیلی باید مواظب باش. هنر هم یعنی این، هنر یعنی چی؟ یعنی اینکه شما با فطرت انسان‌ها رو بیدار کنید. روح الاجتماع طوری باشه که فطرت‌ها رو بیدار کنه. خب این جلسه پس عرض کردیم نظریه شخصیت جامعه از نظر قرآن هم به فرد اصالت میده هم به اجتماع، یعنی هم اجتماع رو انسان تأثیر میذاره، میشه روح الاجتماع، هم ما رو اجتماع تأثیر میذاریم، ما اجتماع رو میسازیم، ما اون فرهنگ رو میسازیم. این نظریه قرآنی که الان بهش پرداخت صلوات خاطر